تمام حذف و اضافات و ریزش و رویش هایی که در طول یک انقلاب میشه، اینا لزوما همش هم برنامه ریزی شده نیست. یعنی خطای انسانی، افراط و تفریط ها، سوء تفاهم ها، اینا همه هم در نظر بگیرید. گاهی یک کسی یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه شنیده میشه، گاهی واقعا سوء تفاهمه، گاهی سوء تعبیره. بسا کسانی که تو دو تا جبهه مقابل قرار میگیرن که اگه درست با هم حرف میزدن تو یه جبهه بودن. بسا کسانی که حتی با هم میجنگن که اگه صورت مسئله درست تبیین میشد با هم تو یه جبهه بودن. ما لزوما نمیتونیم بگیم تمام حذف هایی که به طور طبیعی یا مصنوعی اتفاق افتاده همش درست بوده، اینا همه زباله های سیاسی اجتماعی بودن، باید حذف میشدن. اما بحث اینه که یه وقت میگید انقلاب که شده، امام مثلا اول گفته همه آزادن حرف بزنن، کمونیست ها بیان حرف بزنن، بعدن خلافش عمل کرده. این دروغه. به تمام وعده‌هاش و بیش از اون عمل کرد. و اتفاقا این طرفایی که درگیر شدن و حذف شدن، همش هم درگیر مسلحانه مثل منافقین رو نبود، درگیری های دیگه بود که کم از اون نمی آورد. اینها در واقع رفتن. یعنی شعار امام عملش این بود که نذاریم ما کسی رو از قطار انقلاب پیاده نکنیم، حتی اگه خودش خواست پیاده شه کمک نکنیم که زود پیاده شه. این شعار جذب حد اکثری، دفع حد اقلی که تو همون غزوه 88 رهبری گفت، این شعار انقلابه. امام بارها میگفت اصلا ممکنه کسی منو قبول نداشته باشه، ولی انقلاب قبول داره، اصول انقلاب قبول داره، میخواد خدمت کنه او بیاد. اما مسئله رهبری و نظام و قانون اینه که وقتی یه چیزی قانون میشه باید اجرا بشه دیگه، نظام اجتماعی، مصالح عمومی به اون مربوطه دیگه، با او در نیافت. او هم علنا مبارزه نکنه. مبارزه مسلحانه که هیچ، مبارزه غیر مسلحانه اش هم خلاف قانونه. باید بگی بپذیری. شما بگی مقاومت مدنی من میکنم، میرم چراغ سبز میرم وسط شارع ولی وای میستم. خب اشتباه میکنه. پس هر حذفی نه. دوم اینکه اصلا اپوزیسیون اپوزیسیون ما کار نداریم، چه اپوزیسیون اپوزیسیون نظام، چه اپوزیسیون دولت ها. اصلا حکومتی که انتقاد و منتقد را بر نتابت به ضرر خودشه، میگنده، فاسد میشه، سقوط میکنه. از تعمیر میگن ارتباطتون اگر با بدنه و کف جامعه قطع شه، مسائل کوچیک تو ذهنتون بزرگ میشه، مسائل بزرگ کوچیک میشه. اون که برای مردم مهمه برای تو اهمیت نخواهد داشت، اون که برای مردم اهمیت نداره برای تو میشه مسئله اول. اینا تعابیر از تعمیر تو نهج البلاغه است. بعد فهمیدن از او بدتر، جای معروف و منکر، ارزش و ضد ارزش عوض میشه. یه چیزی تو جامعه خوب میدونن همه، پیش تو بده. یه چیزی بده ولی پیش تو خوب میشه. حضرت امام میگه حکومتتون از دست میدید. اصلا شما دو آخرت و خدا رو قبول ندید، عدالت طلب نیستی، میخوای خودت بمونی یا نه؟ افاضل رو حذف میکنی، یعنی هر کس چیزی سرش میشه شعور داره چون کلا تسلیم تو نیست حذفش میکنی. اراذل رو که آدمای پست بی شخصیتن که هر کی بیاد باد از هر طرف بیاد اینا خودشونو میرسونن، اونا رو خوشت میاد میکشونی بالا. دیگه چی؟ جای اراذل و افاضل عوض میشه، رذل و دوم، جای اصول و فروع رو عوض میکنی، مسائل اصلی رو فرعی میکنی، مسائل فرعی رو اصلی میکنی. منتقد دولت ها، مجلس ها، دستگاه قضایی، حتی منتقدان نظام، وجودشون مفیده به حال نظامه، چون زخم نشون میده. حالا او حتی زخم رو میخواد پیدا کنه، نمک بپاشه روش، ولی تو زخم رو باید پیدا کنی که علاجش کنی. مخالف تو کمک میکنه به زخمیابی، کمک میکنه. اصلا اگه مخالف حرف نزنه تو خیالت خاطرت جمع میشه، آدم خوبی هم باشی، اصلا کم کم تنبل میشی، خرفت میشی، کم کم دیکتاتور میشی. اینایی که دیکتاتور شدن بعضیشون اول انقلابیون بودن بعدن دیکتاتور شدن، ضد استبداد بودن بعد استبداد شدن. او فیلم زاپاتا رو دیدی؟ اولش که میاد به عنوان کارگران و نماینده ها به شعار رژیم خیلی محکم و اینا، آخرش یه مرتبه میبینی خودش شده شاه. بهش میگن آقا جناب انقلابی، برادرت آمده اینجا داره این کارا رو میکنه. اول میگه نخب نکرده، بی خود حرف رو گم شو بیرون. یکی از اینا وای میسته، یه مرتبه زاپاتا میبینه این حرفایی که خودش چند سال پیش زده ای داره به اون میزنه، و این سوالی که اون موقع حاکم ازش کرد که اسمت چیه، تو میخواد علامت بزنه که ببینم اینو حساب شو باید برسی، یادش میاد خودش گفت زاپاتا، حالا داره به اون میگه، اون برگشت گفت من فلانیم. بعد یه مرتبه به خودش میاد، میگفت من با اونا مبارزه کردم که باز خودم بیام هم کارا رو بکنم. متو راه حل این نیست که رها کنی و بری بده دست دشمن حکومت رو. راه حلش که وایس تا اصلاح صالح بمان و اصلاح کن. بعضی حذف ها در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، افرادی بودن با رأی نیاوردن، مردم بهت رأی ندادن، چیکار کنیم؟ بعضی ها بودن فاسد شدن، آقا فساد اخلاقی، فساد اقتصادی پیدا کرد، آدم انقلابی صالح صادقی که شلاق خورده بود زمان شاه، مبارزه بود، بعد فاسد شد. آدم داریم ضد آمریکایی، بعد آمریکایی شده، واسه جاسوسی وضع شده. آدم داریم آمده شعار آزادی میده، بعد اسلحه برش. آقای گروه های تروریستی 17000 آدم کشتن، شما اصلا اون شاهد نمیدونید چیه. هر هفته میزدن افرادی رو و مردم فقط اینا رو چیه، حکومت نمیتونست جلوی اینا باشه.
یه حس عمومی تو جامعه وجود داره که تو حالا این حذف ها چه آگاهانه چه ناگاهانه چه اتفاقی صورت گرفته، مردم احساس میکنن که جمهوری اسلامی مساوی است با حکومت روحانیت و این به نظر یه انحصار طلبی ایجاد میکنه.
اتفاقا الان روحانیون در جمهوری اسلامی نسبت به دهه 60 یک دهم شدن. شما دهه 60 مجلس اول رو ببین، الان روحانی ای که بدون رأی مردم بیاد کجاست؟ نمایندگی ولی فقیه و فلان جا، اینا که کار حکومتی نیست که، اینا کار فرنگ. روحانیونی که سر کارن یا رئیس جمهور برای ملت میاد، یا تو مجلس برای ملت آمده، تو شورای شهر برای ملت آمده. تازه این سکولاریسم هم قبول داره، میگه آقا آخوند اگه رأی ملت رو داشت عیب نداره، سکولاریست هم باشی بدید و تب سکولاریسم بدخیم نه خوشخیمش. بقیه کجا؟ مسئولین کجا؟ مدیر کلا کجا آخونده؟ اینجوری نیست.
جلوه تصویرش خیلی مهمه دیگه، امام جمعه ها، نمیدونم مجلس خبرگان، نمیدونم تلویزیون، و یه دفعه میزنه بیرون از اونجا که با چاقو یه نفر تو مترو مثلا یکی دیگر یه روحانی طلبه مستضعفی که شاید کل حقوقش مثلا به کل سال به یه ماه اون نماینده مجلس نرسه، اینجا خودشون نشون
من میده. همینجا بزنم از طلبه هایم دفاع بکنم، گفتن آقا منم چقدر بودجه دادیم حوزه علمیه فلان، طلبه های ما والله جزء مظلوم ترین و فقیرترین اقشار جامعه، یعنی کل شهریه که میگیره با زن و چند تا بچه‌ش و اجاره خونه‌ش رو گرفتاریش، کل شهریه که از دو سه جا با هم میگیره چند صد هزار تومان.
مردم قسم شما رو نمیبینن، تصویر رسانه ها رو میبینن.
خیلی خب قسم نمیخورم، بدون قسم، بدون هیچ قسم میرن اینو میبینن. ببین ببین طلبها تو کوچه خیام آقا چقدر شما شهریه میگیری، با چه پول جوری داری زندگی میکنی؟ اکثر طلبهای ما تفلکا واقعا زندگی عادیشون نمیگذره. یک ادعی برای شغلای دانشگاهی داره، طرف دکترای دانشگاهی داره، استاد دانشگاه هم هست، خب مثل یک استاد دانشگاه پولش میگیره، مثل استاد دانشگاه همه حقوقو میگه اگه استاد دانشگاهه. و الا الان مثلا ما نسبت به دهه 60 آخوندی که تو حکومت شغلای اجرایی داشته باشه که خیلی کمتر شده، اینا هم که اصلا اغلب با رأی اومدن، اینا رو باید بفهمی. ولی راست میگی، چشم تو چشم بزن و چشم برکن، ما اصلا اغلب کارمون همینجوره، یعنی آزادی هست یه گوجوری میکنیم که احساس آزادی نباشه. در باب جذب و دفع این روشن بشه، آخه مشهور بود میگفتن انقلاب شوروی اونایی که اول انقلاب بودن با لنین مثلا 7 8 10 نفرن، 7 8 سال بعد عکس از تو عکس یکی رو حذف میکنن، بعد دو تا، بعد آخرش لنین میمونه یکی دیگه، 5 6 نفر حذف کرده. این کار در همه انقلاب های چپ و راست جهان شده. انقلاب فرانسه سه نسل آمدن همه هم به اصطلاح تو انقلاب فرانسه بودن، همدیگر رو لتو پار کردن، یعنی بردن زیر گیوتین. انقلاب فرانسه که میگن پدر جمهوریت و لیبرال دموکراسی، میدونید انقلاب فرانسه ظرف کمتر از یک سال حدود 80000 نفر رو با گیوتین سرشون رو قطع کرده. گیوتین 80000، بین 60 تا 80000. انقلاب فرانسه پدر لیبرالیسم و دموکراسی و جمهوریت که اینا میگن پدر مدرنیته غربه. یک بار فقط تو نزدیک 3000 از مخالفینشون سوار قایقه ها کردن، بردن وسط دریا، همه رو زنده زنده خالی کردن تو آب. بعد به انقلاب امام میگن خشن، که کل اعدامی های رژیم شاه 200 هم به نظر من نشد. کیا پس او همه هزاران هزار مردم رو کشتن، غارت میکردن، چپاول میکردن؟ اغلبشون بخشیده شدن اونجا، اغلب ساواک. اصلا سیستم ساواک کلا تو ایران فعال بود، هنوز هم هستن. اون روز رفتم توی کتاب فروشی، آقای آمد دیدم فوش و بالا و پایین، خیلی هم روشن فکر رفت بیرون، گفتم چی بود؟ گفت این وزیر شاه بوده تو تهران زمان بازرگان، ساواکی آمدن تحصن کردن جلوی نخست وزیر، این حقوقای عقب مونده مون رو بدین و از ما اعاده حیثیت کن. یکی از چیزایی که امام رو خیلی عصبانی کرد این بود، گفت این همه شهید دادیم، باز ساواکی ها میان طلبکار تحصن میکنن جلوی نخست وزیری؟
حقوق ارتشی های زمان شاه بعد از انقلاب سرش بحث شده بود دیگه.
حالا ارتشی ها بدنه ارتش باید داد، اونا مربوط به کشور، مربوط به شاه نیست که. زمینی که بدونید بدنه ارتش هم خیلی هم کاری که امام گفت سربازخونه ها رو خالی کنین، یک نهضتی راه افتاد، فرار از سربازخونه ها، و مردم جوونا گفتن همه سراشون رو کچل کنن که مامورای حکومت نفهمن کی سربازی که غیر سربازه. ما سرباز داشتیم توی همین مشهد، محسن کاشانی شهید، امام فتوا داد حرام شلیک به مردم، دستور آتش دادن، این برگشت او افسر و فرماندهش اینا همه رو بس به مسلسل چند نفرشون رو کش، خودش هم شهید شد. خیلی خب، پس روشن شد جذب و حذف یه بخش از همش دفاع نمیشه. خیلی اتفاقات داره میفته، بعضی آدمای انقلابن علیکی چون به من انتقاد داره، من میگم ضد انقلابی. آقا ضد انقلاب بود، با تو مخالفه، به من انتقاد میکنه میگه ضد اسلامی، اینا خیانته. اصل جذب حد اکثری، دفع حد اقلی. اما بعضیا گفتن با رأی مردم رفتن، بعضیا درگیر شدن، بعضیا خودشون پیاده شدن، بعضیا خیانت کردن، اینا همه هست. بعضی هم توی درگیری‌های اشخاص با هم رفتن کنار. اگه کسی گفت شرط انقلابی بودن شما لبیک گفتن به من و باند من و پسرخاله منه، این خودش ضد انقلابه. همه مردم به یک اندازه سهم دارن تو حکومت و تو انقلاب، همه حق سوال و اعتراض دارن و باید جواب داده بشه.
همون بحثی که داشتیم راجع به تصویری که تو رسانه ها هست و تو بحث قبلی هم باز مطرح شد، به نظر ما یه سری موضوعات هستش که ممکنه اولویت شاید حالا یک یا دو نداشته باشه، موضوع مهمیه، سرش هم توافق داریم، ولی توی اولویتش بحثه. بعد ما ببینیم داریم سر همینا هزینه میدیم، مثل همون قصه سانسور، مثل همون قصه ممیزی، مثل همین قصه تصویری که داره مخابره میشه و در عمل اتفاق دیگه میفته. یکم بحث جنسیته، ما احساس میکنیم سر قضیه مسائل جنسی در جمهوری اسلامی داریم هزینه هایی میدیم که شاید خیلی به صرفه نباشه، یعنی یه چیزایی داریم به امتیاز میدیم، سر یه چیزایی داریم هی هزینه میکنیم که شاید خیلی ساده تر موضوع بشه، موضوع رو بتونیم حلش کنیم. ببینید تا کی باید به خاطر این موضوعات که اولویت واقعا یک نیست، باید انقدر هزینه‌ای سر قضیه بین الملل هزینه بدیم، سر قضیه مثلا اقتصادی هزینه بدیم، به خاطر مسئله که خیلی ساده‌تر شاید بشه حلش کرد تو جمهوری.
شما میگی اولویت یک نیست، ولی یه سری مسائل مثل کنسرت و اینها به نظر من اگه واقعا حل بشه، خیلی از مسائل دیگه همون تحت شعاع اینا قرار نمیگیره. ببین
من همینا میگم حلش کن،
حل شدنش مستلزم اینه که واقعا راجبش برای یعنی بهش دو فوریتی بدی و بهش در موردش بحث کنی. ما به نظرم بعضی وقتا ما منحل میکنیم قضایا رو به جای حل کنیم. آره میگم آقا والا کنسرت مسئله درجه چندم ماست، ما فعلا مسائل مهمتری داریم. در حالی که کنسرت بالاخره اولا مطالبه قشری از مردم هست، ضمن اینکه خب آزادیهای مدنی دیگه تجمعات
نمیدونم. نکته اینه که ما اونقدی کنسل نمیکنیم که مثلا 400 تا کنسرت یه خواننده تو سال داره برگزار میشه، مثل اون این نفر دیگه دارن برگزار میکنن مثلا تو سال 90
400 تا بیشتر از چیزها 365 روزه ها.
نه مثلا دارم یه بنده خدا که اسمشو نمیخوام بیارم، همین سه هفته پیش تو یه شهر 3 تا کنسرت هم چیز داشته، تو یه شب داشته. نکته اینه که ما نهایتا 6 تا کنسرت رو حذف میکنیم، به واسطه اون 6 تا کنسرت ما داریم یه هزینه خیلی بزرگی واسه یه بحث آزاد داریم میدیم.
مشکل اینه که شما موسیقیت به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی چی؟ یعنی تو اجازه ندادی مثلا ساز رو تو تلویزیون نشون بدی.
نکته اینه که این هزینه بی خودی داریم میدیم
ساز،
این که ساز رو نشون ندی،
این که تو به رسمیت نمیشناسیش، نشون میده که جدیتر از اینه که تو از 10 تا کنسرت یکی رو حذف کنی یا تعطیل بکنی. نه اینطوری نیست.
ببین خدا این تناقض دیگه. وقتی شما تو کنسرت میتونی حضورا بری ساز رو از نزدیک ببینی، چطور مثلا در تلویزیون نمیتونی ببینی؟ اینا تناقضاتیه که باید طبق حل بشه.
من میگم بالاخره این مسئله وجود داره. حالا شما یه نظری داری، من یه نظری دارم. خب میگم بدون اینکه درست پاسخ منطقی به اینا بدیم و بین خودمون حلش بکنیم، داریم هزینه میدیم بابتش. ازش داریم عبور میکنیم و توی مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل بین‌الملل داریم هزینه میدیم بخاطر همینا. صدانه نیستید.
من میگم هزینه دادن ها به خاطر حل نشدنه. اگه حل بشه هزینه هم نمیدید.
همه اینا رو گره میزنه و اینجوری یه مسئله خیلی ساده مثل رفتن به بازی والیبال که واقعا استادیوم. هیچ ارزشی نداره رفتن دیدن مثلا بازی فوتبال یا والیبال تو استادیوم، یه دفعه تبدیل میشه به یه بحران ملی و پای انگلیس وسط میاد و ام آی 6 وسط میاد و این حرفا. به خاطر من فکر میکنم همون مسئله ایه که ما لایف شیوه زندگی، الگوی زندگی جنسیتی تعریف نکردیم در جمهوری اسلامی. یعنی همه هم فرار میکنن از تعریف این و حالا من فرویدیسم قبول ندارم، ولی به نظر میاد که همه اینها رو اگه شما ریشه یابی کنی نهایتش میرسه به بحث در واقع الگوی زندگی جنسیتی. یعنی چه تعریفی ما از اون میخوایم بدیم، چی حلاله چی حرامه. یعنی اون چیزایی که تو جامعه منکر، حالا اون بحث قبلی هم بود، یه وقت میبینیم تو جامعه تو اون چیزی که منکره در واقع معروف میشه، اون چیزی که معروفه میبینیم، اون چیزی که معروف منکر دونسته میشه. حتی تو قشر مذهبی، مثلا تو قشر مذهبی الان مثلا ازدواج موقت که یک معروفه یه منکره، یعنی خیلی اینو قبول ندارن، چه زن چه مرد چه پدر چه مادر. و میگم برمیگردیم به این که به نظر من غرب تونسته اینو تعریف کنه، بعضی گروه ها تونستن الگو برداری کنن از غرب، الگوی که نه، یعنی در واقع غرب رو کپی کنن بگن خب این الگوی جنسیتی باید باشه. ولی خود جمهوری اسلامی اگه یک نهاد، یک حکومت در نظر، یک ایدئولوژی در نظر بگیریم، این نتونسته بیاد بگه این الگوی جنسیتی مناسبه، این چی میگن نرم منه، این هنجار منه، این همجور منه به قول شما اجتماعی.
آدم اینجور بر خود دوگانه میبینه دیگه. نه یعنی یه موسیقی رو آزاد میذاری، سازو نشون نمیدی. الان تو خیابون از هر کی بپرسی گیتار چه شکلیه، رو کاغذ برات میکشه. بهش بگی عود که یک ساز ایرانیه، چه شکلیه؟ میگه عود مگه دود نمیکنن؟ دودش میده. اصلا نمیشناسه. این به ما آسیب میزنه. یا نزدیک انتخابات که میشه، حالا شما در ایام 22 بهمن میبینید که در شبکه‌های خبری خانمایی که حجاب ندارن ازشون مصاحبه میکنن. تمام سال اینا دیگه جزو یک مصاحبه شونده ها نیستن.
سوالم از استاد اینه که آقا اون ایده اولی که داشتیم و خیلی هم سرش
من استاد خودتی دیگه تکرار نشه.
سوالم از آقای رحیم‌پور اینه که همون ایده اولی که خیلی هم بحث کردیم سرش خورده مناقشه برانگیزم شد، که گفت پیشنهاد داره، طرح داره، گفتیم فقه پویا داریم، اینو واسه اینا سوالات ما میتونه جوابهایی داشته باشه، بعد از این همه مدت چرا جواب بر من نداره؟ چرا نمیتونه تکلیف من روشن بکنه توی مسئله در واقع حکومتی که با رسانه‌ها گره خورده و الان داره سرنوشت ما رو دستخوش تغییر قرار میده؟ نمیتونم بهشون بی‌تفاوت باشم، نمیتونم به افکار عمومی توجه نکنیم؟ چرا من پیشنهاد ندارم و الگوی مشخص ندارم تو این زمینه؟
من یه تکمله هم بزنم. غالبمونم رفتارمون یه ذره شترگاف پلنگه. مثلا میگیم که خانوما نباید در استادیوم حضور داشته باشن ولی تو سینما میتونن برن. خب توی دانشگاه با آقایون با همدیگن، توی فضای عمومی جامعه با همدیگن، تو مترو با همدیگن، فقط قرار نیستش که تو ورزشگاه با همدیگه باشن. خب اگه تو همه اینجا میتونن باشن، خب اونجا میتونن باشن دیگه. چرا همه جا رو میتونن باشن، اونجا رو نمیتونن باشن؟
خاطرش اونجا زورت نمیرسه، اینجا باید زورت میرسه. در ورزشگاه رو میبندی میگی خانوما نیان، زورت نه. یا کنسرت رو تعطیل میکنی اگه نوازنده زن داشته باشی، کنسرت رو تعطیل میکنی، زورت میرسه. اما در تاکسی رو که نمیتونی ببندی.
اخیراً تو اصفهان نوازنده زن رو انداختن بیرون تا کنسرت اجرا بشه. یعنی این فاجعه است دیگه.
ولی بار روانیش حوار میشه رو سر جامعه دیگه، تو فضای مجازی، توی رسانه ها میاد آوار میشه و نتیجهش یه نشون میده. چرا برنامه نداریم برای اینا؟
به من چه که برنامه نداریم؟
اتفاقا هر جا میگفتید به من چه، اینجا باید بیتون.
حالا اتفاقا در شورای انقلاب فرهنگی راجع به هم موسیقی، هم راجع به حجاب و پوشش، هم راجع به مسائل فرهنگ جنسی، اتفاقا از مواردیه که کار کردن و مصوبه دارن. و من مصوباتو که دیدم، به بعضی بنداش البته انتقاد دارم، ولی اغلبش بندای خوبیه و قابل اجرا هم هست. منتها اجرا نمی کنن. چرا؟ یک بخشش محاسبات سیاسیه، انتخاباتی. تو جلسه خصوصی گفتم بعضیا یه چیزی حرف میزنن، بیرون میان یه چیز دیگه میگن، چون اونجا کف میزنن یا رأی میاره از یه قشر خاص. ولی اینجا وقتی صحبت درست و غلطشه، اینجا خیلی مستدل حرف میزنه راجع به فضای مجازی، راجع به حجاب. من فکر میکنم راهکار مشخص، یعنی هست برای اجراش. مجری نداره، مجری که عاقلانه دو تا شرط داشته باشه، یکی متعهد به این متن باشه، دومی که عاقل باشه. آخه ما مجری غیر عاقل داریم، داشتیم، میخواد اجرا کنه خرابش میکنه، گند میزنه. و کسانی داشتیم که عاقل بودن اما حاضر نبودن، متعهد به اجرا نبودن و نیستن. این یک بخشه. اگر وارد او بحث بشیم، محاسبات مختلف سیاسی اینا حرفا میاد، که اگه بخوام نمونه‌های زیادی من خودم دیدم افراد که متناقض حرف میزنن، یا دو جور، یعنی یا متناقض تناقض بین حرف و عملش.
این جسارت میشه من اگر اینجوری بگم، ولی یه بخش زیادی از مخالفت ها مثلا در مورد نرفتن زنان به ورزشگاه از طرف نهاد مرجعیت هست.
خب حالا میگم مرجعیت چی میگه. ببینید، پس این که میگه طرح، چرا طرح هست واقعا؟ به لحاظ فقهی هم من توی قضایا مشکل اساسی ما فقهی نیست. اتفاقا مسئله اصلی سازماندهی در مدیریت اجراست، که یه بخشش هم پیوست فرهنگیشه. اینا مسائلیه که بدون حرف زدن با مردم به طور مکرر و متنوع و پی در پی نمیتونی عمل کنی، چون حضور مستقیم تو سبک زندگی عمومیه. راجب مد لباس، راجب سبک ازدواج و طلاق، راجب مسئله رابطه دختر و پسر، راجب مسئله موسیقی، مسئله حجاب، اتفاقا تو این مسائل به نظر من راهکارای فقهی اسلام هم مشخصه هم خیلی بازه، خیلی بازه به این معنا نه که چارچوب حیا و عفت و اخلاق شریعت با شرایط مختلف اجتماعی خیلی اجراییه. البته ما فتواهای خیلی ارتدوکس و سفت و سخت هم داریم ها، مثلا ما داریم بین فقها که حتی این میگه مارش اخبار رادیو رو هم گوش نکنه، ما داریم
و پاندول ساعت،
نه الان پاندول ساعت ما نشدیم، ولی میگن که رادیو همه آهنگایی که رادیو تلویزیون هم پخش میکنه اینا هم باعث میشه انسان از فلسفه خلقت دور شه، همینا هم حواستو پرت میکنه. من وقت گفتم برای او اولیاء الله که دائم ذکرن درسته حرف، اما برای ما که اگه این آهنگو گوش رادیو تلویزیون گوش نکنم میرم گناه میکنم واقعا، این اتفاقا شاید واجبم باشه گاهی. حالا ما اما او فتواها مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست، فتواهای امام و رهبری هم اینا اصلا نیست. اتفاقا امام و رهبری فتواهای شخصیشون تو قضایای موسیقی خیلی بازه، اما خیلی بازه معنیش این نیست که دیگه 180 درجه دیگه زاویه نیست، یه حدی باید نگردش.
ما میتونیم پیشنهاد شورا رو بدونیم؟ شورا چه پیشنهادی؟
متنشو الان من حفظ که نیستم، یه سه تا متن مفصله اونا رو بگیرید، یه وظایف اونجا برای نهادهای
اینو به نحو عمومی منتشر شدن
انصاف نکنم، ولی کن ابلاغ شده
میتونن بشن،
ابلاغ شدن، یعنی رئیس جمهور وقت ابلاغ باید بکنه اصلا.
چیزی که ابلاغ بشه توی روزنامه‌ای کسی رو انتشار رسانه باید بیاد، این چیزی که ابلاغ
حالا اینا علما نمیدونم. ما شنیدیم تو جلسه بس دیدگاه‌های خیلی تو شورا هم به شما بگم اختلافات خیلی جدی تو راجع به تک تک مسائل بحث میشه، یعنی از دیدگاه‌های لیبرال مذهبی شما وجود دارید تا دیدگاه‌های سوپر حزب اللهی، همه تیپ هست، یعنی همه هم عضو شورا هستند، همه‌شون هم به حساب شده، ولی سر همه چیز بحث‌های صفر تا صد موافق و مخالف داره، بعدم رأی‌گیری میشه دیگه. ولی دولت‌ها باید اجرا کنن، بخوان اجرا میکنن، هر چقدر شک که نخواد تموم کنه. این رئیس جمهور تقریبا چون رئیس شورا هم هستن عملاً اینه. موضوع یکی یکی صحبت بکنیم.
آره می‌خوام. آره مهمه.
یه پیش‌فرضم راجع به اصلا حضور زن تو اجتماع دیگه. یعنی خیلی از این چیزایی که ما الان داریم بحث می‌کنیم به واسطه اینه که ما شرایط رو توی این 40 سال جوری فراهم کردیم که زنان تو همه اقشار جامعه، تو همه شئون جامعه حضور دارن، بعد ما توی یه سری از شئون می‌خوایم این فضا رو ببندیم. به نظرم اینم به عنوان مقدمش باشه.
حتی یه سوال دیگه اینم بگم، حتی ما ممکنه مثلا راجع به مسئله حجاب ما تکلیفمون روشن باشه و نظرمون مشخص باشه راجع به این موضوع، ولی من احساس می‌کنم که این اولویت یک ما نیست. ببین مشخصا سوال من اینه، من به خاطر این موضوع دارم چند تا موضوع مهم‌تر دیگر از دست میدم، اینجا باید چیکار بکنم؟ یعنی حتی اگه براش جواب 100% مخالف مطمئن داشته باشم یا من با این قطعا مخالفم ولی دارم به خاطرش هزینه گزاف میدم، اینو چیکار باید بکنم؟
هزینه گزاف، مفهوم گزاف، اهم و مهم، چی مهمه چی نیست، اینا همه جای بحث داره. جناب عالی ممکنه یه چیزی رو مهم ندونی، مثلا ممکنه کسی بگه آقا انزه من اصلا حجاب و پوشش و دوست و دختر پسر اینا چیز مهمی نیست. خب باید بگی چرا مهم نیست.
امام مگه نمی‌فهمه حفظ نظام اوجب واجباته؟
خب حالا حفظ نظام الان تزاحمی با این مسئله نداره، ما تنبلی های ما داره تزاحم درست میکنه، تزاحمی نداره. این فرض بریه که گفتن یا نظام یا حجاب، مثلا این نیست دروغه، همچی صورت مسئله وجود نداره واقعا.
ولی
نه آقا حجاب اجباری هم مغالطه توشه، مثل این که اولا هر چی که هر جا قانونه یعنی باید اطاعت کنه، مثل که بگی میگه مثل که بگی توقف اجباری پشت چراغ قرمز راهنمایی، آقا توقف اجباری چرا؟ آقا اون توقف اجباری منظور اجبار یا ظلم و دیکتاتوریه یا قانونه.
خودتون گفتید بخش زیادی از قانون رو میشه تغییر داد دیگه تو جلسه اول.
حالا قانون شرعی که ما نمیتونیم تغییر بدیم.
نه الان قانون فعلی این
ها شر ما که نمیتونیم واجب در قرآن کریم چندین آیه راجع به حجاب وارد شده، اینا هر این چیزی نیست که حجاب آخوندا نساختن.
نه این بحث جامعه است، بحث حکومتی، بحث شر نیست.
چرا الان عرض میکنه تمام واجبات اجباری ان، من تا اجبار فردی داریم، اجبار نهادی، اجبار اجتماعی، اجبار اجتماعی هم باز اجبار قانونی، اجبار غیر قانونی، اینا همه و الا اون چیزی که قانون شده یعنی اجباری بود انجامش بدی. الان شما مثلا میگی بچه‌ت باید ببری واکسیناسیون کنی، واکسیناسیون اجباری، بس که اصلا یک چیز دیکتاتوری بده. آقا بله واکسیناسیون اجباری باید بچه‌ت بکنی.
آیا یه مرور تاریخی کنیم به قانونی شدن حجاب که سال 62 قانون حجاب تصویب شد؟ بالاخره می‌خواستم میگم تو چند سال بعد از انقلاب قانون حجاب وجود نداشت.
اشتباه هم بود. امام اصلا خط رو چیزی، امام گفت ما نمیتونیم هزاران هزار شهید بدیم نظام عوض شه، بعد یکی از واجبات قطعی قرآنی رو که کانون خانواده رو در خطر میندازه و یکی از مجاری اصلی نشر فحشا و فساد تو جامعه است، ما این رو بهش کار نکنیم. بله اول انقلاب کنار دریا هنوز لخ میرفتن زن و مرد، حجاب هم نبود، مشروب فروشی هنوز بود. امام یه لحظه گفت که آقا، حالا امام سر یک دوراهی بود، آقا بزا بخورن و هر کار میخوام بکنن، عوضش من حکومت میکنم. یک راه بود، این خودخواهی و خیانت به جامعه است. یک راهش هم این که امام گفتش که اسلام اجازه نمیده، این جامعه مسلمانن، قانون اساسی اسلامیه، این مردم به نام اسلام قیام کردن، ما نمیتونیم کنار دریا دوباره همونجور لخت زن و مرد با هم دیگه و مشروب فروشی و بی‌حجابی نمیتونیم اجازه بدیم. اتفاقا امام آمد ایستاد و قانونم شد. و حالا دو تا بحثه. اول من میخوام این کلمه حجاب اجباری رو که بخار میره تو رسانه ها و طرفی ها مطرح میکنن روشن کنیم. این خودش یک پیش فرض توشه و یک پیش داوری. به این معنا که مشکی یه چیزیه به ضرر جامعه است، به نفع جامعه نیست، یا اگر هست این نباید تبدیل به قانون بشه. دقت میکنی؟ قانون نباید بشه. کلمه اجباری هم چون تنین منفی داره به مفهوم دیکتاتوری و ظلم و سلب اختیاره، طبیعیه که اگر گفتی اجباری دیگه بار منفیشو گذاشتی روش. جواب اول، حجاب قانونی، قانون حجاب مثل هر قانون دیگری باید اطاعت بشه. اینجا میگی کلمه اجباری، خب راجع به واکسیناسیون، به واکسیناسیون اجباری، توقف اجباری پشت چراغ قرمز در چهارراه خلاف اختیارات و آزادی انسانه. عوارض دادن، عوارض اجباری، مالیات اجباری، سربازی، معلومه همه چیز اینه اجباری، همه جای دنیا اینه اجباریه. آقا از لاین راست عبور کردن اجباری، من نمیخوام برم سربازی، سربازی اجباری، همه اصلا دنیا سیستم مدنی یعنی قوانین، قانون یعنی اجبار.
سوال مرتبط، این قانون مجلس گذاشته، مجلس که منتخب مردم بوده، حالا همون مجلس میتونه این قانون رو برداره؟
چون خلاف شرع. حالا من میگم چرا خلاف شرعه. قانون مشروع رو میتونی بگذاری، باید هم بگذاری اصلا، ولی خلافش نمیتونی بگذاری.
نه، اگر مجلس اینو برداره و شورای نگهبان تصویب کنه این قانون برداشته میشه؟
تو شورای نگهبان که اگه تصویب کنه یعنی شرعیه، مشروع، اگه مشروع باشه بله، مشروع نیست.
حالا ما که شورای نگهبان نیستیم، شورای نگهبان ما تصمیم میگیره.
شورای نگهبان اگر سفترش نکنه، شورترش نمیکنه، خیلی خوشحال نباشه. ولی من میخوام از شورای نگهبان دفاع کنم، در این قضیه باید دفاع کنم. اصلا مجلس ما هم چرفی نزده. چهار نفر
فرض محال که محال نیست. من سوال کردم که چون مجلس این قانون گذاشته، نهاد اگه بخوایم طبق قوانین جلو بریم، خود مجلس هم میتونه طبق مصادره کار سعی کنه که برش داره.
اگه خلاف شرع باشه
و اگه خلاف شرع باشه، حالا شورای نگهبان جلوشو میگیره، شورای نگهبان تشخیص داد که خلاف شرع نیست.
شما حرف بدیهی رو تکرار کردی، گفتی اگه یه قانونی گذاریم خلافش هم میتونیم بگذاریم. جواب اینه، اگه هر دوش مشروعه بله. شما چیزی نگفتی الان، شما هیچ چیز تازه‌ای نگفتی. شما دارین میگی که میشه اگر رفع حجاب، کشف حجاب، بی حجابی قانونی باشه، میشه قانونی بشه؟ بله، اگه قانونی باشه میشه قانونی بشه. یعنی شما یک توتولوژی گفتی الان، چیز تازه‌ای نگفتی. سوال اینجا نیست، سوال اینه که
مغالطاتی که در لفظ حجاب،
مغالطات لفظ حجاب، این روشن شد. حجاب اجباری که میگی هر چی که قانون اینه، واکسیناسیون اجباری، سربازی اجباری، توقف پشت چراغ اجباری، پس کلمه اجباری رو اینجا
اصلا قانون اساسا جبره دیگه.
جبره منتها جبریه. جبریه که باید مشروع باشه. چجوری مشروع میشه؟ توی جمهوری اسلامی در چارچوب شریعت اسلام بر اساس رأی اکثریت، تو نظام لائیک در چارچوب لیبرالیسم بر اساس رأی اکثریت، درست شد؟ این میشه زور مشروع. اصلا قانون اسمش زور مشروعه.
خب نمیشد به جای تاکید بر چادر و حجاب برتر و اینجور این نحو معرفی حجاب، یا بگیم آقا ما در واقع حجاب در واقع لازمه، قانونیه، ولی حالا نوع حجاب، رنگ حجاب، شکل حجاب. خب بس تبلیغاتیه که ما کردیم.
تبلیغات هم هیچ کس نگفته که حجاب فقط باید چادر و فقط،
ولی که رو حجاب برتر تبلیغات کردیم.
حجاب برتر یه چیزه، حجاب قانونی یه چیزه. این که حجاب برتر یعنی آقا پوشیده ترین نوع حجاب، کسی میخواد احتیاط اسلامی بکنه واقعا کاملش خاطرش جمع بشه، این نوع حجاب پوشیده تر. اما معنیش نیست که اگه کسی چادر سیاه یا چادر سرش نکرد از نظر ما این حجاب نداره. کسی هم شرف نزده، دروغ اینا. اصلا اول انقلاب که خیلی بودن، الانش هم خیلی هستن. هیچ کس تو جامعه ما نمیگه الانیه، میگن آقا اگر متشرعی متدینی احتیاط بخوای بکنی، این چادر پوشیده ترین نوع حجابه. اما واجب نکردن این رو. این سوال شما جوابش اینه، ولی جاش الان اینجا نیست. ما این کلمه حجاب اجباری روشن شد. حجاب اجباری مغالطه است. حالا سوال بعدی میفرمان یهودی مسیحی اینا چی؟ اولا که این شما بدونید یهودیان و مسیحیان و زرتشتی ها قبل از اسلام همه اینا اهل حجاب بودن، الان هم متدینینشون همه اهل حجابن، به خصوص تو کلیسا که میرن که قطعا با حجاب میرن، اصلا روسری دارن دم کلیسا که وارد میشی اینجا، همشون میدونن اینو. من با کلیبا کشیش ارتدوکس، کشیش پروتستان و کاتولیک با هر سه تا اینا من صحبت کردم، هر سه تاشون قبول داشتن، حتی پروتستانا که ارتدوکس ها میگن پروتستانا اصلا مسیحی نیستن، قلابی دین علیکی سرمایه‌داری ساخته، کاتولیک میگن کاتولیکای مسیحیت منحرفه، ولی پروتستان اصلا مسیحی نیستن، کاتولیکای اینا رو مسیحی نمیدونن، پروتستان هم اونا رو مسیحی، ولی اینو میگن. من حتی از کشیش پروتستانی رو شنیدم که دیگه از همه اینا لیبرال ترن اینا و سکولاریسم، مسیحیت سکولاریزه شده است تقریبا پروتستانتیسم،
روشن فکری دینی شونه دیگه،
جریان روشن که تقریبا اونور دینی رفته دیگه. بعد این میگفتم آقا در کتاب مقدس هم عهد عتیق هم عهد جدید حجاب به عنوان یک حکم شرعی اومده، چرا نمیگین؟ حالا عهد عتیق رو میگید دورش گذشت، عهد جدید چی؟ آقا من بذارید اینو مستند چون میخوام بگم آوردم مخصوصا اینو براتون بگم، فقط چند دقیقه فرصت، من این سه تا نمونه سند متن از کتاب مقدس اینا بخونم. حجاب حکمی بود که اسلام آورده باشه نبوده، حجاب در ایران قبل از اسلام بود، خیلی هم سفت بود. تاریخ تمدن ویلدورانت میگه که اصلا حجاب و اون و ای به این شکل رو ایران وارد فرهنگ عربا اسلامی کرد، تو عربا اینجوری حجاب نبود اصلا، حتی بعد از اسلام این حجابی که این مدل حجاب و این رنگ و این همه پوشش اینا مال ایرانیا بود، ایران غیر مسلمان، ایران ساسانی، ایران زرتشتی، دقت کردید؟ این که آقا اسلام آمد حجاب رو تحمیل کرد و شیعه و فلان، اصلا اینه بوده. شاه ایران قبل از اسلام، آخرین شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داره، ساسانی قبل از اسلام 3000 زن داره. ناصرالدین شاه پیش او جوجه است. ناصرالدین شاه 100 تا 200 تا چقدر داشت؟ کل قاجار پیش شاه ایران ساسانی کم میرن، یعنی حرمسرایی که بیش نزدیک 3000 زن میگفتن میگشتن تو کل ایران و مستعمرات ایران و دخترها و زنای خانمای زیبا و خوشگل اینا رو پیدا میکردن به زور میآوردن برای شاه. اصلا شاه هم با اکثر اینا رو ممکن بود اصلا نشناسه. من گفتم اگه سان بخواد ببینه یکی که با اینا سلام میکرده شاه ایران اصلا وقت نداشته. فرهنگ ایران قبل از اسلام حرمسرا بوده، هر کس ثروتمند و طبقات بالاتر، روحانیون زرتشتی یا غیر زرتشتی، اینا چه؟ اولا ایران میدونید همه مردم ایران زرتشتی نبود، غرب ایران مسیحی بودن، مسیحیایی که از دست امپراتوری روم قبل از چیز فرار کرده بودن آمده بودن پناه، شرق ایران بودایی بودن، بخشی از ایران زرتشتی، بخشی از ایرانیا دین خاصی نداشتن، مشرکانه ادیان شرکامیز داشتن، بخشی هم که بعدن مزدکی و مانوی و اینا شدن. اصلا ایرانیا مردم زرتشت دین رسمی ایران بود، دین همه مردم ایران نبود. در این حال خود اینا هم هر کدومتون ده‌ها و صدها، هر سه چهار تا طبقه بالا اینا حق داشتن، زنان متعدد، و خودش فرهنگ حرمسرا رو اسلام برانداخت. اسلام که آمد تو ایران، تو عرب قبل از اسلام هم همینطور بود، هر کی پولدارتر بود دو تا موقعیت داشت، یک با زنان بیشتر دیگه، یک آدم متوسط به بالا بین عربا و بین ایرانیا قبل از اسلام حداقل با 40 تا 50 تا زن می‌داشت، یا رسمی یا غیر رسمی، یا علنی یا غیر علنی. اینا اصلا عادت بود، در یونان و روم رسم بود، در هند بود، در چین بود، همه جا بود، عرب بود، عجم بود. اسلام آمد با این فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد، سقف چارتا رو گذاشت، او هم با شرطی که خود قرآن میفرماد اگر میترسی احتمال میدید این شرط رو نتونید رعایت بکنید، فواحده بیش از یکی حق ندارید، تو این شرایطی رو گفت. اسلام آمده تمام زنا رو گفته باید پوشیده باشین. اصلا قبل از اسلام حجاب رو همه قبول داشتن، در ایران طبقات بالا زنانشون همه محجبه بودن. شما الان تخت جمشید برو و توی این آثاری که از اون موقع مونده جز یک مورد زن که او زنم در توضیحش توضیح دادم که این چی بوده و قضیه چی بوده، تمام زنان ایرانی قبل از اسلام اونجا تو مجسمه همه حجاب دارن، اصلا پوشیده توی چادره. درست شد؟ نه حجاب اجباری به اسلام آورده، نه حجاب اجبار به این معنایی که دیکتاتوری و زور و ضد زن و حرفا بوده. فرهنگ حرمسرا رو اسلام با فرهنگ حرمسرا در افتاده. اینا همه روشن بشه. من فقط از هر کدوم از اینا برای که بدونید هرگز مسیحی و یهودی و زرتشتیگری درش مخالفت با حجاب نبوده و همه اینا حجاب واجب میدونن. متو از این سه تا کشیش که من پرسیدم، بعضیا سری بعضیا غیر سری به من گفتن که آقا درسته ولی دیگه ما احکامو نمیگیم به مردم.
حالا الان تو شریعتشون نیست دیگه، ولی الان مسیحیت حجاب تو شریعتش نیست.
چرا آقا من دارم میگم تو کتاب مقدس شریعت چیه؟ کتاب مقدس دیگه. من برات میخونم چون بعضی میگن آقا کجا بوده. من گفتم چرا نمیگی؟ من یکی از اینا دیدم چند تا کشیش بودن تفلکات، کشیشای جوان مبلغ داشتن خدمت میکردن به مردم، هوای گرم بود، یکی از کشورهای آمریکای لاتین میامدن از قطار، ما مثلا پیاده میشیم از اتوبوس تا جایی که میخوان برن سوار تاکسیشن، میامدن این بچه کشیشای مبلغات ساکا و چمدونای مردم رو برمیداشتن. چقدر واقعا صداقت رو به رفقای بون گفتم شما اردو جهادی بود. آره اردو جهادی داشتن واقعا. برمیدار ساکا و چمدونه اینا رو برمیداشتن، بعد تو راه مثلا 200 متر توی 200 متر انجیل میخوندن برای اینا. چقدر فداکاری میخواد. من بعد نشستم رسیدم شو گفتم آقا تقبل الله خدا، واقعا به عجب بده داری اینا رو همش دعوت میکنه. بهشون میگفت که مشروب نخورید، مثلا مهربان باشید، به فقرا کمک کنید، بخشی از احکام دینی الهی که همه انبیا گفتن و میگفت. ولی بعد بهش گفتم خب توی کتاب مقدس شما که سگ نجس، خوک نجس، یعنی نجسه، نه این که حیوان بدیه، یعنی قاطی نباید بشی باش. رابطه انسان و انسان نباید بشه رابطه انسان و سگ، انسان و خوک. گوشتش خب نباید خورده بشه و اینا. یا در کتاب مقدس شما که سریع میگه شراب حرامه، میگه سگ و خوک نجسه، میگه حجاب واجبه، چرا اینا رو نمیگیم به مردمتون؟ چرا همینا رو به اینا نگفتیم؟ من نیم ساعت دارم چند سه چهار با اینا رفتم ببینم چی میگن به مردم. مردم هم میگفتن گوش نمیدم، میگفت اقلا بذار حمالی بکنه، یعنی چمیدون ما رو ببره. وقتی میرسید اونجا میگفت مرسی متشکرم خیلی موفق باشید، میرفت. حالا بعضیشون هم بودن که کم سوال میکردن، من خیلی دقت کردم گفتم چرا اینا رو نمیگی احکام رو؟ مگر ربا حرام نیست؟ در که احکام که اغلب احکام شرعی که در قرآنه اینا همه در کتاب مقدسه، اینا جزء احکام امضایی بوده نه تاسیسی، یعنی از قبل بوده، همه انبیا گفتن، قرآن تایید کرده. گفتم حکم سنگسار، چند تا حکم سنگسار تو کتاب مقدس شما؟ حکم سنگسار اصلا در قرآن نیست. خدا خیر بده داشتم دنبال این میگشتم. حکم سنگسار تو کتاب مقدس شماست و چرا اینا رو نمیگی؟ صریح به من گفت، گفت آقا شما میبینی من همین حرفای معمولی هم که میزنم گوش نمیکنم. من اونا رو اگه بگم اصلا دیگه ممکنه طرف ما کلیسا نیان دیگه. نمیگه
ساکشون هم دیگه به ما نداره، ساکشون هم دیگه ندن بیاریم.
آره این هست. بله یه وقت میخوای عقب نشینی کنی، میگه آقا همه بیدینن، همه فاسدن، هر چی میگه خدا گفته گوش نمیکنن، شده قوم هود و لوط و شعیب و صالح و نوح و اینا، خب واسه دیگه یه دیگه باید منتظر عذاب الهی بمونی، تو هم وظیفه نداری، در حدی که توان داری وظیفه داری. یه وقت اینکه آقا باید ملت شریفی شما روبروی تو ایران، ملت فهمیده این ملت ضد اخلاق نیست. اصلا اینایی که حجابشون درست نیست یک ضعفی دارن، اما اینجوری نیست که اکثر اینا ضد دین، همشون ضد دین هستن. من وقتی بد حجابی در ایران رو تقسیم بندی کردم، 13 نوع بد حجابی در ایران، من همه جای دنیا نه فقط ایران، 13 نوع بد حجابی یا بی حجابی هست. همه رو نباید با یک چوب روند. یه ده از اینا اصلا احکام نمیدونن، به خدا هیچی نمیدونه. من یکی از اینا میگم آقا اصلا حرم امام رضا بیرون حرم حجاب نداره، میاد تو حرم حجابشو درست میکنه. بعد ازش پرسیدن که آقا چرا شما خانم که اومدی زیارت حرم امام چرا حجاب تو بیرون رعایت نمیکنی؟ حالا حجاب، من نماز میخونم، روزه میگیرم، زیارت میام، حجاب که حالا خیلی مهم نیست، واجب نیست، اصلا نمیدونه که تو قرآن حکم حجابه. یکی از اینا میگفت که آقا این حکم حجاب اخوندا درست کردن، تو قرآن نیست. گفتم خب بیا تو قرآن بد نشون بدم. 6-7 آیه قرآن ابعاد مختلف این قضیه داره میگه. مسلمانی که حجاب رو قبول نداره مسلمان نیست، مسیحی هم نیست، یهودی هم نیست، زرتشتی هم نیست. در تمام ادیان الهی مسئله حجاب واجب شده، همین الان هم تو کتاب مقدسشون هست. این که شما میگه قانون شکننده یا قانون شکنی، جمله قشنگی یکیتون گفتین از دهنتون در رفت.
من گفتم.
شما گفتی
قانونی که زیاد شکسته بشه،
قانونی که شکسته بشه مشکل از قانونه. این حرف درسته و غلطه. درسته قوانین بشری که شما میگذاری، خب وقتی قانون غلط میگذاری خب شکسته میشه. مثل کسایی که سر هر چهار راه چراغ قرمزی بذار که مثلا 2-5 دقیقه طول بکشه. خب چقدر آدم تعمدی یکی دو تا سه تا ولش کن، یعنی اسر و حرج دیگه. یه وقت اسر و حرج نیست، اضطراری نیست، خوشگذرانی، تنبلی، راحت طلبی، عیاشی، جهله. شما نمیتونی بگی یک گناه، بیهجابی گناهه، در تمام ادیان الهی گناهه. نمیتونی بگی که آقا این مسئله خیلی مهم نیست، مهمش نگیرین. میتونی اما این رو بگی چرا به بقیه احکام و واجبات چرا اینقدر حساس نیستی؟ اینو میتونی بگی. چرا در مورد ربا حساس نیستی؟ چرا در مورد اختلاس اونجا شده اینقدر حساس نبودی 3 سال کشش میدی؟
خب بانک حجاب خیلی تو چشمه و ربا بر
نه نه میخوام اینه ساختار. نکته بعدی این که این بذار اینو بخونم تا
رفتش چشتر اختلاس که تو چشتره که
الان تو چشتره با رسانه.
یه نکته اساسی که وجود داره، ما یه سری از مبانی پایه‌ای داریم، یک سری مبانی روئین. تا اون مبانی پایه‌ای درست نشه، مبانی روئی باورپذیر نمیشه. تا مبارزه با فساد نشه بحث.
من اینو قبول دارم. من وقتی گفتم گفتم آقا اگر تو وقتی که یه حرف رو میزنی به مردم هم بدونن که امکانات زندگی خودت چجوریه، چیکار میکنی، بچت انگلیس و آمریکا و ایناست، حقوقت هم مثلا نجومیه، بعد جنابانی بیای بگی که آی اخلاق، آی مذهب، آی حجاب، پوزخند و ریشخند و اینا کمترین کاریه که باید. من خودم شخصا برات شیشکی میزنم.
حتی بعضی وقتی میشه ابزار مناقشه، یعنی ابزار اعتراض میشه بی حجاب.
تو نمیخوام از حجاب دفاع کنی. تو اول اون کاری که دستت درست کن، تو به مردم، به من ثابت کن که این توی تشکیلات تو دارن به وظایف انقلابی شرعی قانونیشون درست عمل میکنن. بعد از کسی که داره به وظایفش عمل میکنه، فداکاری کرده، کارش درست انجام، او اگه بیاد بگه چشم. به خدا من دیدم خانمای بد حجاب که کاملا دیده کی داره بهش میگه، تو چه شرایطی میگه. یک شخصی که بهش میگه روسریش میکشه پایین درست میکنه، یکی دیگه بهش میگه با یک جای دیگه ممکنه لجن بکنه، میگه به تو چه اصلا. خب او متوجه نیست که واقعا بی حجابی و برهنگی تو اولین صدمه رو به تو میزنه نه به او. فکر میکنه مثلا اگه من حجاب داشته باشم خدمت به خدا کردم. نه، خدا نمیخواد کسی بهش خدمت کنه، خدمت به خودت کردی. در عهد سلیمان علیه السلام، ای در عهد قدیم، سفر نشید الاناشید باب 5 صفحه 1003 عهد عتیق کتاب مقدس، در زمان حضرت سلیمان زنان علاوه بر پوشش، نه متدینین، همه جامعه اصلا، علاوه بر پوشش بدن برقع یعنی روبند رو صورت مینداختن. این تو کتاب مقدس. زمان حضرت ابراهیم در عهد قدیم سفر تکوین باب 14 صفحه 34 میگه زمان حضرت ابراهیم حجاب و پوشش و پوشاندن تمام مو و تمام بدن و حتی صورت، که صورت زن برای مرد زیبای جذاب، دوست داره نگاهش کنه، دوست داره یه خانم زیبایی میبینه دوست داره دنبالش را بیفته، باهاش الکی حرف بزنه، باهاش صمیمی بشه، هی بهش نگاه کنه. خب این که طبیعیه، اگه کسی یه حالتو نداره، تو مریضی آقا، اعتدال جنسی نداری، مشکل جنسی دی، باید پیش پزشک. اگر یک مردی، مخصوصا مرد جوانی، بگه من با دیدن چهره یه خانومی، مخصوصا جوان باشه، زیبا باشه، من خوشخوشانم نمیاد، من تحریک ند نمیشم، من علاقه پیدا نمیکنم که بازم نگاش کنم، باش حرف بزنم، دنبالش را بیفتم، تو باید به پزشک مراجعه کنی. اگه این میل در تو نیست، اگه یه دختری پیدا شد که گفت من اصلا نمیخوام زیبا باشم و نمیخوام هیچ پسر و مردی به من نگاه کنه، میل طبیعی ها، میل شرعی و اراده تربیتی رو نمیگم ها، میل غریزی، او دختر ضریب زنانگیش پایینه، اینا مشکل هورمونی داره، مشکل غدودی داره، مشکل اعصاب و روان، یک مشکل جسمی چیزی هست، طبیعتی که خدا خلق کرده اینه که پسر دوست داره دنبال دختر را بیفته، نگاه کنش، لذت ببره، باش حرف بزنه، دخترم دوست داره پسر همین کارو بکنه باش، یعنی دوست داره پسر دنبالش را بیفته، بهش نگاه کنه، قربون صدقش بشه. اینا این خلقت زن و مرده برای حفظ خانواده است. این نعمت و شهوت، نعمت خداست، شهوت خبیث نیست، مدیریت غلط شهوته که خباثت درست میکنه. شهوت نعمته، غریزه جنسی. اصلا ما دعا داریم امام صاحب، خدایا سپاس تو را که میل به همسر رو در من قرار دادی، میل به تشکیل خانواده رو در من قرار دادی.
سر این قضایا خیلی توی انگلیس بحث بوده و اینها، حالا دکتر متخصص ترن، بعد اومدن گفتن که با آزار جنسی، مزاحمت برای زنها تو خیابون، اینا قوانینی وضع کنیم. بعد مثلا اینکه خیلی اینا قوانین سختگیرانه ای وضع کردن برای کسی که مزاحمت ایجاد کنه توی خیابون برای زنها و اینها. بعد اون طرف یه جنبشی را افتاده گویا، مثلا اینکه ما خیلی داریم دیگه حالا چیز میکنیم تعصب بیجا به خرج میدیم و اینها، و الان دیگه انقدر این قوانین سختگیرانه شده هیچ مردی دیگه سراغ این زنی نمیره و باید خود خانم ها این جنبش را انداختن، که الان ما باید این کاری کنیم که مردها حق مثلا حرف زدن، آره حق حرف زدن و مثلا حالا تماس های کوچک با زن ها رو داشته باشن که این ارتباط کاملا قطع نشه.
ببینید افراط و تفرید در مسائل جنسی هر دوش غلطه. اسلام اهل بیت، قرآن با سرکوب جنسی ایجاد عقده جنسی مخالفه، لذا هیچ سن و حدی برای ازدواج نمیشته. آقا قومیت، نژاد، طبقه، سن، حتی سن.
اما خطاهای در اول انقلاب در مورد این مسئله صورت گرفت که همچنان هم...
نه اتفاقا اول انقلاب اگه منظورتون امام هیچ وقت خطا نه، ولی گروه های دیگه هستن، الان هم هستن، قبلا هم بودن. نه دقت کنید، بذارید این کلمه ها مهمه. عقده جنسی، سرکوب جنسی، نه که فشار رود بیاد من جنس مخالف میخوام دسترسی ندارم. آقا ازدواج هر چه زودتر بهتر، البته با دیدن ملاحظاتش، هم صرف ازدواج نیست دیگه، مسائل جانبیش، شعورش، اخلاقش، بلوغ عقلیش، اجتماعیش، اقتصادش، خانوادین هم هست، ولی حد جنسی نیست. آقا حتی دو تا دختر پسر نابالغ در اسلام میتونن دوست میشن با هم دیگه، علاقه پیدا میکنن با نظارت خانواده، اذن و ولایت خانواده، ها میتونن اینا با هم ازدواج کنن. اسلام کوچکترین سرکوبی در قوای جنسی نگذرده، هیچ سرکوب. یه وقت یه جلسه بودم که از بچه‌ها بلند شد گفت آقا مگه نمیگین اضطرار نجس و پاک میکنه، حروم و حلال میکنه، اگه گیر افتادیم یه جایی خواستیم بمیریم، تشنه بودیم، شراب بود دیگه مجبوریم بخوریم، حرام حلال میشه. حالا ما الان مضطر شدیم به روابط نامشروع جنسی، الان حلال نیست. گفتم اگر مضطر شدی حلاله، من فتوا میدم حلاله، اما دروغ میگه مضطر نمیشه. اسلام اجازه اصلا امکان نداره تو فرهنگ اسلام به خصوص شیعه که چیزی به نام اضطرار جنسی و پیش بیاد که من مجبورم زنا کنم، برای که با دو تا کلمه حرام حلال میشه. این فقط هم کلمه نیست، دو نوع دیگه روی کرده، روحیت عوض میشه، نگاهت به این رابطه عوض میشه، مسئولیتت نسبت معنای حقوقی اخلاقی پیدا میکنه. آخه بعد آقا ازدواج موقت چه ربطی داره با دختر پسر رو؟ خیلی فرق داره، خیلی فرق، دو تا عمله. او رو قرآن میگه اخدان، میگه این شروع یک نوع زناست. اما ازدواج موقت با شرایط خاصش، افراد خاص، نه همه، به شیوه خاص، او اتفاقا فرق میکنه، او تشکیل یک خانواده موقته با اخلاق، با حقوق، با شفافیت در قرارداد متقابله، که حالا به او میرسن. در مورد بعضی هم ازدواج موقت در روایت داریم، بعضی ها ازدواج موقت منم میکنن، امام علیه السلام فرمود این کارتون زناست، ازدواج موقت نیست. گفتن طرف خانواده داره، تون ازدواج موقت. امام صادق فرمودن کی دیوانه، کی این کارو میکنه؟ صداش کن میاد کارش دارم. اومد فرمودن چیکار داری میکنی؟ هر روز میگن با یکی ازدواج موقت میکنیم. گفت خب بله آقا حلاله. فرمودن کی گفته حلاله برای تو؟ ازدواج موقت مال تو نیست، به این شیوهی که تو داری عمل میکنی داری ضایع میکنی این کارت، تو داری زناکار زنا میکنی با این کارت. مگه ازدواج موقت فاحشه بازی اسلامیه؟
خیلی بحث خوب داری، سندش هم بگید خیلی خوبه.
بله روایت داریم، مثلا آقای علامه طباطبایی تو ازدواج موقت میگه، آقای مطهری تو کتاب نظام حقوق زن در اسلام میگه، همه میگن خوندیم، هیچ کس هم نخونده، برو بخون.
خونده بودم نشیده بودم اینو.
روایات ما داریم در باب، مگه هر کسی حق داره با هر کسی در شرایط ازدواج موقت کنه؟ با هم به این شیوهی که خانواده اصلی خودشو متلاشی میکنن معمولا، اینا خیانته، اینا را قبول نکردن. ضمنی که در ازدواج موقت، آقا ازدواج موقت میگه همین دوست و دختر پسرایی که میرن شفاف نیستن، معلوم نیست تا کجا میخوان برن جلو. اینو شفاف و قانونی کن، نظام حقوقی اخلاقی برقرار کن. ضمنی که میتونی ازدواج به این دوست دختر پسری که دو ساله با همن، همه جا هم میرن، خودشون هم نمیدونن تا کجا پیش میخوان برن، به اینا میگه مشخص کن چیه، میتونی حدش هم روشن کنی، بگی ما در حد که با هم بریم کافی شاپ و پارک، ما با این حد با هم حلال میشه.
این حکم قطعی داره این؟
بله
این حکم. نه این سوال قبلی که اگه یه کسی با ازدواج موقت یه خانواده اصلا بپاشونه، اون حروم میشه، این حکم قطعیه؟
اینا احکام ما، یه چیزی داریم در اسلام تحت عنوان سنجش با مصالح و مضرات که پیش میاد، احکام ثانوی داریم. در احکام اولی رعایت مصلحت در هر ازدواجی شرط و ازدواجه، چه دائم چه موقت. خیانت حرامه، تو نمیتونی به خانوادت خیانت کنی، زن و بچه تو زندگیتو متلاشی کنی که میخوای با یکی بری با دو نفر سن نفر دیگه ازدواج موقت بکنی، در حالی که نیازی واقعا نداری.
نیازی بده بگه نیاز دارم چی؟
نه اگه واقعا نیاز داشته باشه یک کسی، یعنی مثلا با خانومش مشکلی داره که رابطه آموزش جنسی نداره، مشکل داره، خانومش بیماره،
به تنوع طلبه، یه مقدار
تنوع طلب، نه تنوع طلب پیامبر اکرم فرمودن لعن الله الزواقین و الزواقات، نفرین لعنت خدا بر مردان و زنانی که زواق یعنی کسی که دنبال تجربه های جدید جنسیه، ذوق یعنی چشیدن، زواق یعنی اینا که مدام میخوان با افراد مختلف تجربه جنسی داشته باشن. پیامبر فرمود لعنت خدا بر شما چه مرد چه زن، اینا که یک سر با زنان مختلف یا یک زنی با مردان مختلف، اینا عیاشیه.
ما تا الان فکر می‌کردیم که صیغه یعنی اینکه اسلام تنوع رو به رسمیت شناخت.
این خیلی بحث مهمیه چون این شبهه تو جامعه وجود داره.
تنوع بله، اما این که تنوع به این معنا که عیاش بودن،
نه به معنای تنوع دیگه.
آخه باید روشن کنی فرق زنا با ازدواج موقت چیه، فرق اخدان که در قرآن می‌فرماد دوست می‌گیرید دختران یا پسران رو با هم دوست می‌گیرید، یعنی بدون هیچ حساب کتابی با هم میری. آقا ازدواج موقت کارکرد اصلیش اینه، مثلا زن که بیوه است شوهرش رفته نیست، دختری که ازدواج نتونسته بکنه، پسری که هر جا خواستگاری رفته بهش زن ندادن، یا خانمش مرده یا طلاقی شده، کسی دیگه بهش زن نمیده، او بهش کسی خواستگاریش نمیاد، اینا سرکوب و عقده جنسی نباید بشه. ازدواج مجدد و ازدواج موقت این دوتا پله های اضطراری هن برای خانواده ها و شرایط خاص، و لذا حکومت میتونه در این شرایط اینا رو ممنوع کنه یا شرایط آزاد کنه. چنان که در روایت داریم پیامبر اکرم در چند نوبت ازدواج موقت رو حرام کردن، فهمیدن داره سوء استفاده میشه، اینجا جاش نیست.
آقای رنگپور به صورت عملیاتی برام سواله، پسر 15 ساله که بالغ شده نه واقعا ولی پسر 15 ساله که بالغ شده نه مثلا بعد دانشگاه شد وارد بازار کار شدنش طول میکشه و 30 سالگی قرار ازدواج کنه، تو این 15 ساله که این محرومیت جنسی میکشه کی پاسخگوه؟
همین یکی از اتفاقا موارد ازدواج موقت میتونه همین باشه،
به لحاظ عرفی پذیرفته نیست.
ها عرف الان میگم چیه، عرف ما متاسفانه فحشا رو پذیرفته، زنا رو میپذیره، ماشین ترمز میزنه خانم سوار میشه، هیچی هم به هم نمیگن، میگه بریم نمیدونم فلان جا با هم، اینو میگن اشکال نداره، این چیزه مثل که کار مدرن و قشنگیه. اما وقتی میگه این دوتا با هم دیگه قرار بگذارن، آقا چیکار کجا داری میری، کجا دارین میرین الان با هم دیگه شما، بعد تا کجا میخوای پیش بری؟ اگه خیلی با هم دوست بشین یه بچه ای وسط متولد شه، اون بچه چیکار باید بکنه؟ حقوق کودک در رأس حقوق کودک اینه که از روش نامشروع به دنیا نیاد، ای در رأس حقوق کودک که اینا نمیبینن و خلافشون. او یک انسانه، مگه تو حق داری انسان جدید رو به هر شیوه ای وارد عالم بکنی که بعد مزه پدر و مادر و مشروع رو و خانواده رو تا آخر عمرش نچشه؟ مگه تو حق داری؟ اینا زایی کردن حقوق کودک نیست، سقط جنین یا ای اینا شده حالا علائم روشنفکری در رأس حقوق بشر، اینا حق گناه رو در رأس حقوق بشر، همجنس بازی، خودکشی، ارتداد، سخت جنین، گناهان بزرگ رو اینا در رأس حقوق بشره. این فرق دو تا تفکر، خط انبیا و خط اینا. آقا ازدواج موقت یک کارکرد اصلیش برای اینه محرومیت و عقده جنسی پیش نیاد و به گناه نیفتی اگر نمیتونی ازدواج دائم. اصل در اسلام ازدواج دائمی تک همسری است، چند همسری با شرایطیه، شرایط سختی هم هست، ازدواج خانواده موقت هم همطوره. حالا اصلی ترین پیشنهاد اینه،
حالا ملت از یدمش نمیتونن به چیز کنه، میگه ملت از یدمش.
شما از طرف خود صحبت کنید، شما از طرف خود صحبت
کنید. اتفاقا یه جایی بودم یک کسی خانم آمد فهمید ما دید ریش و ایدای گفتیم مسلمان، گفت شما مسلمان؟ گفتم بله. ما میشه یک سوال بکنم؟ گفت درسته شما هر کدومتون 7 زن دارین؟ گفتم والله ما یه زن داریم، اون هم احتمالا جدا شیم، چون فرصت نمی کنیم بریم جدا شیم، چون اصلا نه ما میرسیم به زندگیمونه، ولی 7 زن هم نیست. و بعد ازش گفت پرسیدم شما ازدواج کردی؟ گفت آره. گفتم شوهرت غیر از شما با خانم دیگه هم در ارتباطه؟ گفت آره. گفتم با چند نفر؟ گفت او نمیتونم بشمارم. گفتم خب اسلام میگه یک کار کن بتونی بشموری. یک کار کن بتونی بشموری. گفتم ببین، گفتم مردا تو جامعه شما هر کدوم به یک زن اکتفا کردن؟ گفت نه، هیچ من هیچ مردی نمیشناسم که فقط با یک زن باشه. گفتم خانوما میدونن شوهرشون با مردای دیگه هستن؟ گفت آره، خب خود خانوما هم گاهی با مردای دیگه هستن. خب فرهنگی که اینجوریه. بعد میگه چرا 7 زن؟ من میخواستم بهش بگم آقا اصلا بله 7 زن ما میگیریم، ولی ازدواج میکنیم مسئولیتشو میپذیریم. حالا کسی هم که نیست اینجا تو ایران، اون جامعه ای که فرهنگش زنا رو میپذیره، زنای ازدواج، رابطه های ضربدری و مربع و مثلث و اینا همه رو روشن فکری میشه توش.
ولی مسئولیتش هم نمیپذیره.
همه نمیپذیره. مسئولیتی هیچی هم نمیپذیره. ولی راجع به این که بگه آقا اگر تو ازدواج مجدد یا موقت بکنی اینا چرا مسخره کنه، او مشکل عقلی داره.